بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. تبصره در اشارتی که از کشف بلا صورت و مثال نموده ایم سزاوار توجه و دقت به سزاست. در بیان این امر عظیم تقریری در آخر شرح 57 یعنی شرح فصل 57 احتمال داره کلمه فصل افتاده باشه. در شرح فصل 57 فصوص فارابی تقدیر کردیم که برای مزید بصیرت سزاوار نقل است. مهم همونطوری که عرض مبارک رسوندیم باید به معانی شریف تجسم اعمال، بدن اخروی، بدن دنیوی و کار قوه خیال، تمثل دادن قوه خیال، معانی عقلیه را، حقایق را به صورت صور خیالیه، فهم حقیقت معنای قبر و از همه اینها باز شریفتر من جمیع الجهات ادراک و فهم حقیقت نفس ناطقه انسانی که معروف شده به معرفت و نفس از قدما تا الان روانشناسی. اینها اگر انشاءالله درست آدم بتونه به مغزای این معارف برسه، اصول عقاید دین مبارک ما برای انسان حل میشه، حقیقت توحید پیاده میشه، مسئله وحی، نبوت، امامت، انسان کامل، امور مربوط به معاد، کیفیت تنزل وحی در هنگام وحی که الان گوشه‌ای داره اشاره میشه، حالاتی که بر پیغمبر در حین وحی دست می داد، گاهی آقا جان به صورت قشوه در تعبیر ظاهر روایت، همینجور متعارف یک کسی قش کرده میگیم از هوش رفته، یعنی به معنای دقیق علمیش انصراف پیدا کرده از عالم طبیعت. این نحوه انصراف را ما چون در این نشأه هستیم و شخص منصرف را مشاهده می کنیم، مثل این که حالا جناب عالی به یه فکر جای دیگری مطالبی چیزهایی یافته‌هایی در درونت هستی و یه وقتی کسی با شما حرف می زنه، شما را نسبت به حرف زدن خودش همچون متوجه نمی بینه، بعد او تعبیر می کنه فلانی حواسش پرته، اما حقیقت هم حواس شما پرت نیست. شما در درون خودتون به فکر یه سری چیزهایی، مطالبی، یافته‌هایی، اموری هستید که الان توجه به اون امور شما را از توجه به شخص گوینده مقابلتون منصرف کرده. این نحوه انصراف را اون طرف مقابل شما تعبیر میکنه که او حواس پرته، مثلا فعلا به هوش نیست. این اندازه به اساس اینکه خودش رو میبینه و اون شخص رو داره به حساب با خودش قیاس میکنه این فرمایشات رو میفرماید، وگرنه اون آقا از خواب اگر هست در حالت قشوه هست، بیهوشی هست، هرچه از اون حال برگرده، به خصوص در حال تمثل باشه، در حال کشف و وحی باشه، اینها از اون حال که برمیگرده او ماشاءالله ایشون داشت چه چیزها میدید، چه چیزها میشنید، چه حقایق ادراک میکرد، من خودم را حواس جمع میدونستم، او را حواس پرت، بیخبر از این که من پرتم و او حواسش جمعه، داره چه کار میکنه. این اندازه لفظ قشبه و اینها در مورد پیغمبر و انبیا و ائمه در روایات گاهی به کار میره، مثل اون حدیث شریف حضرت امام صادق علیه السلام یا جا میفرماد که من در قنوت نمازم گاهی یک چه ای را آیه ای را چرا حالا صورت روایت رو تو رساله لقاء الله آقا نقل فرمودن و اونجا که در قنوت چه مثلا یه آیه ای را تکرار میکنم که از هوش میرم و معلوم میشه که خود تکرار اینم یه لطیفه از این روایت که حالا یه کسی میخواد ممارست پیدا کنه با عالم غیب طوری که به اون سوی اقبال کنه و از اینجا انصراف پیدا کنه تکرار. آدم یه بار میگه مثلا در قنوت ربنا آتنا فی دنیا حسنه مثلا، اما یه وقتی همینجور توقل میکنه در این آیه شریف ربنا آتنا تکرار. حالا اونو باید از جنبه نماز فقهی، بله نماز فقهی باید یه جوری باشه که اجزای نماز نسبت به هم دیگر هم ترتیب داشته باشه هم موالات داشته باشه. موالات یعنی پی هم آمده، عرفاً نماز طوری خونده بشه بگه پی رکوع او سجود آمده، پی سجده تشهد آمده، مثلا پی رکعت اول دوم آمده. حالا یکی نماز ظهرش رو به مثلا یک دو دقیقه سه دقیقه کمتر یک دقیقه میخونه و دیگری میبینی یه نماز ظهر و فرض مثلا یک ساعت طول میکشه. حالا نمیشه در فقه میزان بدم دقیقه رو، که اونو که هیچ فقیه این کار رو نکرده، فقط کلی میفرماد در نماز ترتیب شرطه و موالات شرطه، اینایی که در امور نماز هست. خب حالا یک کسی دیگه میزان نمیتونه بده، مجتهد مرجع تقلید که حتما باید نماز ظهرت را در ظرف 5 دقیقه بخونی، حق نداری 20 دقیقه طول بدی، حق نداری مثلا کمتر 1 دقیقه بخونی. نه، او فقط میگه من شما نماز رو بخون، من ریخت نماز تو ببینم کلماتت رو صحیح میگی، ترتیب نمازت درسته، اینا میگه خوب این نمازت خوبه، عبارات اینها. اما حالا طرف چقدر میخواد در نماز حال داشته باشه، چقدر طول بده، اینا رو که فقیه دخالتی نمی کنه، اینا بسته به حالات افراده. حالا آقا جان اگر اشتباه نکنم تو اون روایت میفرماد که من گاهی در قنوت نمازم آیه ای را مثلا همین ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و این رو اینقدر تکرار میکنم که تا بر من قشوه اغما مستولی میشه و اینها به لفظی منصرف میشه، از این نشأ انصراف پیدا میکنه. به راجب نماز ائمه، حالا اینها نمیشه نعوذ بالله انسان بیاد به ادا اینها در بیاد، نمیشه، روایات نقل شده، اینها دیگه تا انسان بر اساس اعتدال و بر اساس افراط و تفریط نکردن و اینها، چون یه روایت رو خوندن یه جوریه آدم بخواد ای رو اعمال کنه و عمل در بیاره یه طور حساب دیگری داره. مثل این که راجب حالات حضرت امام زین العابدین علیه السلام نقل میشه که آقا جان مثلا میخواستن تکبیرت و الاحرام نمازشونو بفرمان، الله اکبر، بغض گلوشونو میگرفت، تکرار میکرد اینها. حالا این نه اینکه حالا یکی روایت رو خونده بره کم کم وسواس بار بیاد، بله یه صبح تو غروب استاده داره الله اکبر میگه، بله شنیدم روایت امام سجاد میگه که آقا تو الله اکبر رو بگه گلوش گیر، میگه منم گیر میاد، ادا بازی نمیشه، بین دوست بازی و اینها نمیشه. بله حالا تا اون حال آقا در حضور و مراقبت چه باشه، اون مقام توحیدی که حضرت امام سجاد علیه السلام در هنگام اذان شنیدن اذان داشتن وقت نماز شده، نگاه می فرمایید صورت زندگی نامه مبارک آقا. اگر در لسان روایات حرف از اغما بیهوشی داریم، مثلا مغما علیه، اغما بر آقا مستولی شده داریم، و از هوش رفتن اینها آمده، اینا توجه باشه که سر اون مربوط به انصراف نفس از اینشه. بالاخره جناب خاتم انبیا جناب جبرئیل را با این قوه باصره، با این چشم مادی و پرده چشم باز کردن اینجوری ببینه، اینجوری نباید بگیم، چون جبرئیل وجود مادی نیست. بله، حالا حضرت در هنگامی که داره جبرئیل رو مشاهده میکنه در صقع نفس ناطقه خودش صورت مثالی جناب جبرئیل را، و حوالا چشم مبارک آقا هم باز باشه و خطاب به یک مسیری هم داشته باشه، بله جبرئیل از این راه داره میاد، مثلا اینها هست صورت روایات، اما نمیشه در مرتبه طبیعت و ماده پیاده کرد، اینا مربوط به ادراکات نفس در سوق ذات نفس انسانه، در مرتبه قوه خیال نفسه، در مرتبه مشترک او بالاتر، قوه عاقله او و همینجور بالاتر و بالاتر، که از اینها اگر در این گونه ادراکات توش حرف از دیدن مثالی، شنیدن مثالی اینها باشه، که یه چیزی که عرایزی رو تقدیم داشتیم راجع به همین اصل چهارمی که تا الان حرف زده شده، اینا انشاءالله باید بیشترش اون مباحث معلوم به ذات و معلوم بالعرضی که مرحوم آخوند در اسفار پیاده فرمود، با اون حقیقت بحث وجود ذهنی و اون اصولی که به عرض رساندم اونها پیاده بشه، که تا انشاءالله آرمیده بشید و بدونید که حداقل به یه گوشه ای از اسرار روایات راه پیدا کرده ایم. غرض اگر در اون حالت صورتی باشه، صورت یا به صورت دیدن مثالی است یا شنیدن یا چه، اینا رو می‌فرمایند کشف با مثال، مکاشفه‌ای که در ذات شخص رخ میده، و در این کشف که حالا در جای خودش باز لفظ کشف معنا میشه، مثل نمیدونم فصل هفتمه از فصول دوازدهگانه جناب محقق قیصری در مقدمهشون بر فصوص الحکم که معروف شده به شرح فصوص قیصری، جلد اولش به تصحیح و چاپ شده، اگر ملاحظه کرده باشید اینها، حالا انشاءالله بهش میرسید. اونجا حالا کشف رو معنا میکنن، انهای کشف رو معنا میکنه، یه تقسیم بندی میکنه به نام کشف سوری و کشف با مثال. کشفای با مثال کشفایی است که در او دیدن مطرحه، شنیدن مطرحه، بو کردن مطرحه و چشیدن و لمس کردن مطرحه. مثل این که حدیث داریم جناب رسول الله میفرماد که من که از شب معراج اینها در محضر حق متعال تشرف داشتم، خداوند به من فرمود که در عالم اعلا، در بالا، در نظام هستی عالم اعلا، از فرشته ها مجردات اینها در مورد آدم چه اختصامی بود، چه گفتشونودی بود، چی بود، چه مطرح شده. حضرت می فرماد من به محضر حق عرض کردم آقا جان شما که عالم تر هستید از این مطالب از محمد چی بگم آخر. و حالا در ادامه روایت حضرت داره که خداوند دست را بر صدیه من گذاشته. خب اینا برای جناب عالی سوال پیش میام، مگه خداوند دست داره، پا داره، گوش داره، چشم داره، چجوریه؟ خدا رو دیده یعنی چه؟ خدا دست گذاشت روی سینه من و من سردی و خنکی دست خدا رو روی سینه خودم ادراک کردم. صورت روایت. خواه اینها چی آقا؟ اینها معلومه کشفای با مثال پیش میاد که توش ابصار دیدن، سمع شنیدن. خدا گفت ما شنیدیم، حالا یعنی چی؟ گفت شنیدیم یعنی چه؟ در شب معراج پیش خدا رفتیم، با خدا ملاقات کردیم. جبرئیل هم که دیگه پس خورده و گفت من که نمیتونم بیام اینجا دیگه، جناب عالی هستی با ارباب و اینجا خیلی جلسه خلوت خاصیه، من حتی حضور ندارم دیگه، اجازه بفرمایید من همینجا وای میستم، شما از اینجا به بالاتر تشریف ببرید و بعد برگرد، از اینجا رو برگشتید با هم باز میریم. اینا یعنی چه؟ الان روایات ما چقدر از این گونه روایات داریم، چقدر اسرار داری اینها. و پیغمبر بعد از جدا شدن از جبرئیل پیش خدا مشرف شده، مثلا صحبت‌هایی بینشون پیش آمده. آخر کتاب شریف ارشاد القلوب، ارشاد القلوب دیلمی، ارشاد القلوب آخرش، آخرش یه بحثی داره، فصلی داره راجع به روایات معراجیه که در اون روایت آخرین مرحله‌ای که پیغمبر اکرم حق متعال را زیارت کرده و در اون مقام ادراک کرده، خداوند او را به ندای یا احمد یا احمد ندا میکنه، صدا میکنه. اینم چه شیری؟ بله، چرا یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم نفرمود؟ که در شرح دفتر دل یه مناسبتی آجان اونجا مشوره فرمود که خداوند پیغمبر را به سه اسم احمد و محمد و محمود صلی الله علیه و آله و سلم نام میبره. در قوس نزول در سلسله سعودی نظام هستی به احمد معروفه، به تعبیر ربا الذی سمی فی السماء به احمد، در بین آسمانیان، فرشته ها، ملائکت الله، عالم غیب، عالم عقل او را صدا نمی زنن یا محمد، یا محمد سلام، یا احمد، یا احمد. اونجا هم آخر ارشاد القلوب حق متعال حضرت را به صدای یا احمد یا احمد صدا میزنه. تا اینجا که در نشأه طبیعت و نطفه‌ای بود و از صلب پدر حضرت عبدالله علیه السلام انتقال پیدا کرد به رحم مادری به نام حضرت آمنه سلام الله علیها، و از اون رحم باز تشریف فرما به این ظاهر و بیرون رحم شدن، میگیم عالم دنیا به دنیا متولد. اینجا دیگه که از رحم متکون میشه، داره در سیر سعودی میره و تشریف میاره و متولد میشه در فلون سال. پیغمبر متولد شده، یه کودکی شیرخور بود، مادر بزرگش کرد، به دست پدر که از دنیا رفته به دست پدر جدش بود، کم کم به دست عمویش ابو طالب افتاد مثلا، و مادرش از دنیا رفت به دنبال دایه و به دست مادر امیرالمؤمنین علیه السلام حضرت فاطمه بنت اسد بزرگ شده دایه برای اینها. این نشه و کم کم خوب جوان شد و تا سن ازدواج و ازدواج فرمودند و بچه دار شدند و به نبوت تشریعی رسیدند تا 63 سال از دنیا رفتن. این مدت 63 سال دیگه اسم مبارکشون در نشأه طبیعت به اسم شریف محمد صلی الله علیه و آله و سلم. بعد از این نشأه که رخت بربستن تا الان من و شما، تا موقعی که ما تو این نشأه هستیم، آقا رو به اسم همین محمد صلوات میفرستیم صلی الله علیه. بعد از این نشأه دیگه میبینیم تمام ماورای طبیعت در سیر سعودی در این طرف در عالم قیامت برزخ اینا آقا جان رو نام میبرن به اسم شریف محمود محمود. و حالا در بهشت مثلا میخواییم با آقا صلوات بفرستیم و دیگه اونجا نمیفرمایید اللهم صل علی محمد و آل محمد، اونجا میفرمایید اللهم صل علی محمود و آل محمود. چون این طوری اونجا پایان حیات ارشاد القلوب داره که پیغمبر در شب معراج که تشریف فرما شدن اینها سلسله طولی نظام هستی رو دارن در سوق نفسشون ادراک میکنن و تمام ماسو الله در نفسشون متمثل میشه، از عقل، از فرشته ها، از چه و اینها همه براش متمثل میشن و تا جایی که حق متعالم بر او تمثل پیدا میکنه من خدا رو دیدم ولذا چه خوش. خب آفرین، چه زحمت هم کشیدن این آقایان در کتاب های تعبیر خواب. حالا کسی بگه من خدا رو خواب دیدم، بله، اگر قوه خیال او رو به بازی نگیره، گرفتاری پیش نیاره و و و و از صدها و گذشته درست باشه خواب او، اونجا تعبیر می فرماید. کسی خدا رو دیده یعنی چه؟ خدا از خدا حرف شنیده یعنی چه؟ با او مکالمه می کرده یعنی چه؟ تأثیر الانام جناب عبدالغنی نابلسی رو ببینید، همون اول حرف از مثلا خواب دیدن خداست. خدا رو دم خواب دیده یعنی چی معنای او؟ پیغمبر رو خواب میبینه یعنی چه؟ تعبیرش چیه؟ علی رو خواب میبینه تعبیرش چیه؟ و همینجور آسمان خواب میبینه، کرسی خواب میبینه، عرش خواب میبینه. مثلا اینها دیگه حتی راجب عرض میکنم منظور خواب دیدن خدا هم تعبیر شده یعنی چه. اینجا هم الان تو روایات خدا دیدمش با هم صحبت کردیم، ها پس خدا را میشه ببینی. باید بروی دنبال رساله رؤیت ماله هشت رساله عربی، دومی رساله حول رؤیت، پیرامون رؤیت و دیدن خدا یعنی چه، خدا رو آدم میبینه یعنی چه. اونجا ملاحظه به اون رساله چاپ هم شده، ترجمه شده از آقا چاپ شده، حول رؤیه، و اونجا که راجب اینها داره که خدا رو میبینه. بعد شنیدن از خدا چیزها شنیده که در این شنیدن دیگه خدا بود و پیغمبر، هیچ کسی این بینابین واسطه نبود یعنی چه. تازه خود جبرئیل از خدا می رود پیش خدا، می شیند، حرف می زند، از خداوند وحی می گیرد، برای پیغمبران می آورد. اینا یعنی چه؟ چجوری آدم آرمیده بشه؟ حرف نه، یه وقتی در حد یک اعتقادات عمومی هست که روایات ما فرمودن و ما معتقد به اینها هستیم، تعبدن، البته اون که شکی نداریم و یقیناً روایات ما و اهل بیت و پیغمبر ما اون چرا حق بود با یک زبانی به ما فرمودن که ما بفهمیم. اما حالا اگه یه وقتی امر به ما بشه که آقا باید تعقل کنیم و خودمونم بگیم آقا واقعا میخواییم به سر این روایاتمونم برسیم، ای چه این چجوریه، اگه میشه پس ما هم خدا رو خواب ببینیم، مشاهده کنیم، با او حرف بزنیم، بالاخره ما هم دلی داریم، ما هم بنده او هستیم. حالا درسته و پیغمبر و انبیا و اینها قبول، اونا خیلی در افق اعلا با خداوند ملاقات داشتن، حالا اگه میشه ما هم خدمت ارباب یه تشرفی حاصل کنیم، ایشونو ببینیم، حرف باش بزنیم، یعنی چی؟ پیغمبر با خدا حرف زده، بعد لمسم کرده، خداوند دست گذاشت روی سینه من، فی صدعه صدیه، همچه تعبیری، بین دو تا سینه من دستش رو گذاشته و من سردی دست خدا رو ادراک کردم. سردی الان از جنبه ظاهری، پس این لمسه که پس در مکاشفات لمسم هست، چشیدنم هست. مثلا بگی حالا خدا یه ظرف آبی هم داده، من این ظرف آب رو که خوردم دیگه به طور کلی در باب علم به روی من مثلا باز شده، چون که تو روایتی هم داره، روایت رو هم چه عجیبه که سرکار عمر نقل کرده که پیغمبر علم رو میچشید و از ناحیه لای ناخنهای او چرک بیرون می آمد. ری او چرک او، اضافات او، اینا بیرون، من از این می خوردم. خب تو سر اونجا چه اونا رو بزنم؟ اینا یعنی چه؟ روایت که پیغمبر علم رو می خورد می چشید. چه جناب قیصری در دو جا تو فسوس نقل کرده، در شرح فسوس دو جا همین روایت رو نقل کرده که بعد از لابلای ناخنهای پیغمبر چرک چینا بیرون میزد، من اونها رو میخوردم. بله، خب این هم یه فرمای. خب این منظورم یعنی چی؟ علم رو میخورد میچشید، پس معلومه تو کشف، تو مکاشفات رؤیت هست، سمع و شنیدن هست و چشیدن، لمس کردن، بو کردن، اینها هست. اگر تو حالات، مکاشفات، خوابها، منامها، نبوات، اینا اینها باشه، صورت توش باشه، بالاخره یک نحوه صورت مثالیهی که ما این صور مثالیه را به وزان اون چه که در صور ظاهریه اجسام طبیعیه میبینیم، میشنویم، میبوییم، میچشیم، لمس میکنیم، به وزان اینها باشه. اینا رو میفرمان تمثلات و کشف های با مثال که توش مثال صورت، منتها این صورت صورت مثالی است، نه صور جسمیه خارجیه، نه صور مادی طبیعیه. اونها نه، چطور در بدن اخروی می‌فرمودید که بدن اخروی تجسم صور غیبی است که ملکات نفس ناطقه این صورها رو در سوق ذات نفس، نفس به واسطه ملکاتش اینا رو انشاء میکنه، نه اینکه این اون صور بدن اخروی تجسم صور مادی طبیعی اینجا باشه. صور مادی طبیعی اینجا صورت آب، صورت نمیدونم میوه، صورت سبزی، اینها این جسم طبیعی رو صورتگری کرده خداوند به واسطه این غذاهای مادی طبیعی، این بدن طبیعی رو صورتگری کرده. اینجا هم اینطوریه که در این کشفها صورتهایی که مشاهده میشه، صورت بویی که استشمام میشه، صورت مبصری که رؤیت میشه، صورت مسموعی که شنیده میشه و همینجور ملموس و مشمومی که میشه، اینها صور مثالی است. این گونه از تمثلات میگن تمثلات با مثال. تمثلات با مثال انسان را خیلی در رنج نمیگذاره. حالا تازه افراد ما عادی ها بخواهیم به تمثلات با مثال برسیم، حالا چه زحمت میفته آدم تا بتونه بهش برسه. حالا برفرض اگرم رسیده، بازم سباکه، یه جوری آدم میتونه با او حشر پیدا کنه. اما تمثلات و صور و عقلی که دیگه مثال توش نیست، عقلانیت صرف تجرد تام، اونها سنگینه. این اونها سنگینه که از اونها میشه تمثلات چی آقا؟ تمثلات و کشفهای بلا صورت، یعنی بدون صورت و مثال، که دیگه توش صورت مطرح نیست، مثال مطرح نیست، یعنی در کشفایی که قوه خیال دخالت نداره. عنایت دارید آقا؟ در کشفهای مثالی با صورت قوه خیال دخیله، قوه خیال معانی عقلیه رو میگیره در قالب اشکال و صوری، یا به صورت مبصر یا ملموس یا مذوق یا مشموم یا مثلا اینها به انسان ارائه میده. پس در کشف های با مثال با صورت قوه خیال دخیله، اما در کشف های بلا صورت و مثال که تو اون کشف اصلا صورت نیست، مثال نیست، انسان در حین اون تمثل دیدن نداره، شنیدن نداره، نه با چشم و گوش ظاهری یا نه خیر حتی با باطنی، اینها اون کشف های بی مثال ما دیگه خیلی سنگین میشه. اینه که الان اینجا میفرمان که از روایات استفاده میشه و که حال رسول الله صلی الله علیه و آله در هنگام وحی بی تمثل، حالا وحیم خود وحیم، چون وحیم معنای وحی یعنی کشف، وحی در اصطلاح شرعی وقتی عرفان خود حرف بزنه گاهی میگه وحی گاهی میگه کشف، حالا این کشف بی مثال است با مثال، چه این که وحیم با مثال است و بی مثال. وحی با مثال اونجایی که جناب رسول الله گفت بله جبرئیل در غار حرا بر من نازل شد و صدا به من گفت اقرا بسم ربک الذی خلق، و اون حالا بسته به اون نحوه شنیدنی که آقا شنیده، اما که دیگه نه اون حال آقاست که وصف آن به گفتگو محال است که صاحب حال داند کین چه حال است. فقط برای ما نقل میفرماد ما اینجور میشنویم، مگر اینکه ان شاء الله خودمونم توفیق پیدا کنیم اون چرا که آقا فرمود ما هم بچشیم به اندازه خودمون. پس اونجا شنیدنه، جبرئیلی آمد او را به یک صورتی دیدم، گاهی به صورت پرنده بالدار، گاهی به صورت دهیه کلبی، گاهی به صورت یه پارچه نور. حالا تا ببینیم روایات جناب رسول الله در مورد دیدنشون در حال مثالی جبرئیل را چی می‌فرمایند، به چه اشکالی روایات میگه. اون مال اونه، اون موقع حال پیغمبر سنگین میشد، اما چون مثال توش بود اونقدر سنگین نمیشد، اما در وحی که توش مثال نبود. وحی بر پیغمبر میشه اما مثال نداره، صورت جبرئیل نمیبینه، صدا نمیشنوه اصلا، بو استشمام نمی کنه، لمس نمی کنه چیزی را، نه با لمس با بدن پوست ظاهری بدن، نه خیر این که لمس مادی ما الان این فلزومی آه چقدر سفته، ولی این آه این چقدر نرمه، این لمس مادیه. اون لمس هایی که در تمثلات مطرح هست ماده توش، این پوست ظاهری اینها توش مطرح نی، اونها لمس مثالی است، اما در هنگام وحی بدون مثال اینا هم نیست. وحی هست اما نه دیدن توشه، نه شنیدنه، نه چشیدنه، نه بو کردنه، نه لمس کردنه، که در هنگام وحی بی تمثال یعنی بی مثال، صورت نداره، سنگین تر از حال او در هنگام وحی با تمثال بود، تا اون موقعی که جبرئیل را و حالت وحی را به صورت یک مثالی شکلی میدید. خلاصه اون حال بی مثال از با مثال سنگین تره، و این معنا برای اهل سلوک واضح هست. حالا همینی که الان میفرمون یک نحوه تعالی و گفتنه، یعنی حالا خودتم یه زحمتی بکش، انشالله بهش راهی پیدا کن، یه جذبه دست بده، یه حالات و کشفایی پیش بیاد و خودتم میبینی که هر کجا در کشفت در خوابت مثال هست سباکه راحته. بله خواب میبینه مثلا و در یک باغ کذایی و چه گلهای خیلی خوش رنگ و رنگ و چه بلبلهای چه چه زنی و چه و اینها، و مثلا بله در اونجا دیدم مثلا آیه قرآن رو اینجوری میخوندم. خوبه در این خواب او مثال ها مطرحه، مثال درخت و نمیدونم گنجشک و سرسبزی و نسیم هوا، و که بعد حالا اونجا که رنگ های مثالیه رو میبینه اونجا ابصاره، اونجایی که شکل بلبل و گنجشک و درخت اینا رو میبینه این مثال مبصره، اون صداها رو میشنود، اون مثال مسموعه، بوهای گل و اینها رو استشمام میکنه، اون مثال مشمومه. بعد حالا این گل رو دست میزدم، چقدر لطیف بود، چقدر چه بود، نمیدونم اون چه، اینا ملموسه. بعد حالا یه چهار تا میوه‌ام چیده خورده، انجیر خوردیم، چه خوردیم، اینا میشه چی آقا؟ مزوغه. اینها قرض. اگه این جوری باشه، بعد حالا بگه بله همچین جایی دیدیم، صورت‌هایی را و بهشتیان رو دیدیم، کسانی دیدیم اینجوری شکل خوشی داشتن، صورت انسانی، این حالا این همش تمثلات با مثال سباکه. طرف خوابش هم میبینه، حالا من تا خواب با مثال، خواب ما مثال، حالا تا اینا تبدیل بشه که در حالت بیداری هم بتونه مشاهده کنه، اما اینا نوعا خواب ما مثال. اینها میشه، اما یک کسی قوی تر بشه بتونه به او جذبه های بیمثال و رخ بده. فلانی میگه من یه جذبه ای بهم دست داد. چرا؟ داشتم حرم امام رضا مثلا وارد می شدم، ناگهان یه جذبه این مرا دست داد، فرض صورت مبارک آقا رو مشاهده کردم، آقا خندان بود، ناراحت بود، بشه بالاخره یه جوری آقا رو مشاهده کردیم. خب خیلی خوب، حالا اگر انشالله جانش پاک باشه و در این تمثلش هم اشتباهی پیش نیاد اینها، خب بسیار صورت مطرحه. اما یه وقتی جذبه، جذبه ایست که اصلا تو شنیدن نیست، دیدن نداره، اینها نداره، ناگهان اسراری بر جان او لایح میشه که نفسش داره بند میاره، اسیر میشه. اینا رو چه کار کنه؟ که برای این معنا برای اهل سلوک واضح است که چون جذبه های بی صورت دست دهد، سخت در غلق و استراب افتد، دیگه پیشتاب میخوره، دستشم نی، پیشتاب میخوره، چی جور دستشم نی. ولذا داریم که در مسافرت ها در فلون جنگ بودن، داشتن از جنگ بر میگشتن، در فلون استراحتگاه ناگهان به پیغمبر قلق و استراب دست داده، مثلا در اون حال سر رو گذاشتن روی زانوی مبارک امام امیرالمؤمنین علیه السلام و حال پیغمبر سنگین شده خیلی. اینا معلوم و کشفای بی مثال پیغمبره، حال سنگین شده، سر رو گذاشته روی زانوی مبارک امیرالمؤمنین و تا از اون حال افاقه حاصل بشه، ارشاد شیخ مفید رو نگاه بفرمایی، تا میگن مثلا فرض بعد از ظهر این حال به پیغمبر دست داد، بله حال طول کشید، از جنبه زمانی این نشأه که الان جسد مبارکشون، بدن مبارکشون سر روی زانوی امام امیرالمؤمنین است، طول کشید دیگه، طوری که وقت نماز عصر جناب رسول الله امیرالمؤمنین شده، آقا جان باید نماز میخوندن، دیدن سر آقا جان روی زانوشون اینها دیگه، و دلشون نیامد که بدن مبارکشون رو، سرشون رو مثلا روی زمینی بذارن، چیزی بالشی مثلا چیزی، و فقط نوشتن که آقا جان به همین اشاره و ایما نماز عصرشون رو گذاشتن. بعد حالا ارشاد نگاه میفرمایید، فلما افاقه، وقتی جناب رسول الله حالشون افاقه حاصل شد، افاقه یعنی به تعبیر خودمونی تا آقا به هوش آمدن، به حال آمدن، و اینطوری ای علی جان شما هوا شب شده که نماز مغربشون چه نماز عصر اینا، عرض کرد آقا جان و اینطوری بود و سر مبارکتون اومد، همینجور به ایما و اشاره نماز عصرم را خوندم، که تکلیف از انسان ساقط بشه چه کنه. خب اینها رو الان خیلی آقایون سر به سر این روایات که نمیگذارن، آقا همینجور میگیم رد و شمس. و خب حالا کسی بگی آقا جان مثلا و نماز خوندن واجب بود یا سر پیغمبر روی دامن آدم باشه؟ خب شما یا باشکی سر پیغمبر رو روی مثلا یه بالشی یه چیزیه، عبایتون یه چیزی اونجا و یه باشکی زیر سر آقا میذاشتید و خب آقا اینجا بود نماز تکلیف واجب شرعیتو میخوندی دیگه، و اینا دیگه اینجوری حرف زدن نی. اون حالا اون حضور آقا و مراقبت آقا، اینها این روایات، اینها همه اشاره به اسرار و کدها هست، اما چه میشه کرد که گرفتاری هم پیش میاد. بله، به هر حال آقا عرض کردن که به جناب رسول عرض که آجا من نمازم را به ایما و اشاره فرمود علی جان آفتاب را برش گردون به نقطه ای که وقت نماز عصر فضیلت آخری نماز، اونجا برش کردم و نماز عصر و رد و شمس شده و آقا جان رد و شمس کرد. امام امیرالمومنین پیغمبر دست تصرف نکرد، به علی فرمود شما رد و شمس کنی، ولذا رد و شمس به پیغمبر اسناد داده نشده. مال آقا جان شق القمر به آقا اسناد داده شد، اما رد و شمس به علی مستنده. دو جایه ارشاد جناب مفید داره، از ارشاد مفید عزیزان غافل نباشید. ارشاد مفید خیلی کد و رمز ها داره، خیلی لطایف داره. سعی کنید در مورد تاریخ کربلا اینها امثال این گونه تواریخ بلا اهتمامتون روی تاریخ ارشاد باشه شیخ مفید. خب رد و شمس قرص این الان این حال جناب رسول الله از کی سر رو گذاشته بودن روی دامن امام امیرالمومنین تا از اون حال سنگینیشون، حالا با اون توانمندی پیغمبر که اونجور قدرت نفسی با اون عظمت داره که میتونه قرآن رو در یک تمثل به انا انزلناه فی لیلة القدر بگیره. حالا اون شبی که قرآن را یک باره میگرفتن، اون شب که دیگه هیچ کس با پیغمبر نبود، حالا معلوم نیست که اون یکی مال قبل از نبوته، قبل از نبوته سن 40 ساله قبل از او آقا یک باره قرآن رو گرفته در جانش داشت. ولذا شیخ طوسی در عده، صاحب قوانین میرزا در قوانین الاصول، هر دوتا دارن که والحق و ان نبی ینا محمد صلی الله علیه و آله وسلم کان قبل بعثتهی علا دینه، قبل از این که سن 40 سال مبعوث بشه بر همون دین خودش بود، بر دین خودش بود. این قرآن قبلن بر آقا در یک تمثل بیمثالی یک باره با آقا جان داده شد. حالا اگر هم در اون تمثل مثلا فرض و اون روایاتی که جناب امیرالمومنین فرما کل قرآن در سوره حمد جمعه و کل حمد در بسم الله جمعه و کل بسم الله در باء بسم الله جمعه و بعضی نوشتن در اون نقطه و من نقطه با هستم یا من خود با، اون حالا در اون حال مثلا و فرض دیگه برای جناب رسول الله مثل نحوه تدریج قرآن ضرورت نبود که امروز 5 آیه، یک ماه بعد باز یک سوره، 20 روز بعد یک چند تا آیه فلونجا پیش بیاد، چند تا آیه وارد بشه که شأن نزول روایات را آیات رو میخونین. این مال نزول تدریجی قرآنه، مال این 23 ساله، اما مال اون دفعتن انا انزلناهو، اون شاید مثلا به یک آن از جنبه زمانی یه بسم الله الرحمن الرحیم سوره بقره رو آقا جان، سوره فاتحه رو آقا شنیده و تمام قرآن تو داخل همین بسم الله براش باز شده، مکشوف شده، اون انا انزلناه فی لیلة القدر. حالا بفرمایید ببینید بزرگان ما، آقایان ما راجع به بسم الله الرحمن الرحیم سوره هم چه فرمایشات فرموده. درست شما الان میخواهید برای یکی مثلا میگه آقا بچه مرا دم بزن، میگه خب فرض 10 تا بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن، بله خب دم زد درست. اما روایات ما همین باب ابواب فقهیه، اگه کسی مثلا سوره قل حمد رو تموم کرده میخواد بگه بسم الله الرحمن الرحیم و در نماز یه سوره بخونه، باید اینجا بسم الله الرحمن الرحیم میگه، بدونه که بسم الله الرحمن الرحیم انا اعتینا کالکوثر رو میخوام بخونم، پس میشه بسم الله ایشون. همینجوری یه بسم الله بگه و بعد حالا دلش خواسته هرچی یه سوره شروع کنه، اینجوری نمیشه. نه، چرا؟ برای اینکه بسم الله هر سوره جزء همون اون سوره است. اینی که در روایات ما فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم حمد، بسم الله الرحمن الرحیم حمد، این یک فضیلتی داره که بسم الله الرحمن الرحیم سوره بقره نداره، آل عمران نداره، سوره ناس نداره. اینجا هم در انزال دفعی شاید بر جناب رسول الله همون فقط بسم الله الرحمن الرحیم سوره حمد یک بار نازل شد و تو در متن همین این بسم الله کل سوره حمد و کل قرآن که در متن سوره فاتحه است و همه در بسم الله الرحمن و با همین بسم الله همه رو ادراک کرده باش، مربوط به حال آغاز. اونجا دیگه اون شب حالا این حال با آقا دستا، اینجا تاریخ داره فلون روز در فلون سال از فلون جنگ برمیگشتن یه همچه حالی پیش آمد برای جناب رسول الله. چه؟ بعد رد و شمس فرمود امام. اون روز معلومه اون حال بیمثالی که با آقا دست داده بعد افاقه حاصل شد، اون روز تاریخش معلومه. اما انا انزلناهو اینقدر خلاصه میدونیم توی مثلا ماه رمضان یکی از سالهای عمر مبارک آقا بود. ماه رمضان ها، ماه رمضان که فقط الان که نیست که مال قبلانه دیگه، ماه بود دیگه، پیغمبر تشریف نداشتن دیگه، نشه ماه رمضان بود، محرم بود، ماه سر جاشون دیگه، افتاب ما تو یک ماه رمضانی. حالا کدوم سال عمر مبارک آقا جان بود؟ سن 10 سالگی بودم، 15 سالگی بودم، 20 سالگی بودم، 25 سالگی بودم. ماه رمضانشون رو تکلیف که آقا جان رسید روزه میگرفت دیگه، پیغمبر بر دین خودش بود دیگه. و حالا کدوم یکی از این ماه رمضان طول عمر مبارک آقا جان قبل از 40 سال، قبل از بعثت، کی کدوم سال ماه رمضان بود نمیدونی. بعد تو اون ماه رمضانش هم بالاخره روایات گفتن یا شب 19 بود یا شب 21 بود یا شب 23 بود. خلاصی یکی از این 3 شب هم بود با آقا اون حال دست داده که یک بار قرآن رو گرفته. اون حال هم حال کشف بیمثاله که در کشف بیمثال اینجور حال سنگین میشه. اینجا هم الان میفرمان که کشف بیمثال اینجوره و انسانی که یک کمی جذبه بیمثال بهش رخ بدهد تو غلق و استراب میفته. و حالا معلوم است که از جنبه زمانی کدوم مقطع مثلا فردا ظهر میخواد که برای او یه حقیقتی پیش بیاد، امروز افتاده به قبض سنگی. ای خدا چی من شده و چرا نمیتونم، چرا نمیتونم غذا بخورم، چرا نمیتونم بخوابم؟ بله خب کسی ناراحتی نخه، زن و بچه بیچاره به ما کار نخه، طفلی ها اینجور، خب زن به خوبی و خونه به ای، من چرا اینجور گرفتار شدم و چی منه؟ اینا عرض، اینا هم عرض کرد، اینا به ادا در آوردن نیست. و یک کسی فردا بره خونش به فرپس فردا خلبازی در بیاره بگه که بعد ما کشفای بی مثال داریم، از دست اجتماع خسته میشدم. نه بله اون آلومینی وضعش عوض شده، ای داده بیدام. حالا خیلی تشبیه آقا تنظیر دارم میکنم در ابواب طبایع انسانی، مثل این که چطور و ناگهان میبینی که امروز ناراحتی ای خدا چی، ناگهان پس فردا ای فلانی تصادف کرده و مرده، آه پس بگو دیگه من، ما چرا از 2 روز قبل اینجور گرفته بودی. مثلا گویا فرض حادثه تصادف او امروز در نشأه طبیعت امروز ظهر حاصل شده، درست که انه از 2 روز قبل کسی از باطن عالم، ملکوت عالم چیزی به انسان زنگ زده و گفته که یه همچین چیزی آدم سر در نمیاره، نمیدونه چیشه، ای چرا اینجوری شدم، ای چرا نا بود در ایام جنگ فراوان میدیدی، ای فلانی چرا اینجوری شده، چرا ای به این شوخی، به این ذوق، به این مزا، به این خوبی ها چرا اینجوری شده. بعد حالا 2 شب عملیات پیش اومد شهید شد، آه پس مثل این که بهش خبر داده بودن تو شهید میشی، از اینا هست، از اینا فراوون. یک دفعه میبینه تو یک ناراحتی میفته، بعدها مثلا شاد الانم نفهمه اصلا، بعدم دو روز بعد سه روز بعد اینا از ناراحتی در میاد و نمیدونه، نمیفهمه چرا من بله دو روزی چرا یک دفعه اینجور ناراحت شده بودم، خبر نداره. بعدها میفهمه او در اون روزی که اونجور ناراحت بود و مثلا یه دوست او، یه مؤمنی، یه انسان الهی، یه کسی بنده خدا بهش آسیبی رسیده، از جنبه مادی طبیعیشون خبر نگرفته، بهش اون زنگ نزدن، اطلاع ندادن، بیخبر بوده. اما بیخبر ظاهری معناشی نیست که بیخبر باطنی هم باشه دیگه. ولذا جناب رسول الله تو جنگ احده، احده و دشمن آمد محاصره کرد و سنگ زدند و دندان مبارک آقا رو شکندن. آفرین بر اویس، اویس تو قرن، قرن یمن کجا و جنگ احد مدینه کجا، ایشون اونجا دیدن تو هنگام چوپانی و اینا بود چه و اینا، سنگ رو گرفته زده همون دندانی که از پیغمبر شده ایشون زده، دندان خودش هم شکسته. چه اینجوری کردی؟ خول شدی دیموشو؟ گفت بله الان دیدم دندان پیغمبر، این دندان آقا شده، منم این دندان نمیخوام. اینجور پیش میاد. اما خب برای اهلش سخت در قلق و استراب افتن، به خلاف حالتی که با حصول تمثله. اما با حصول تمثل هست، میبینید که اونجا نخیر، اونجا صورت مثالیه، اونجا اینقدر استراب نداره، یه بوی خوش میشنوه، خب اینقدر استراب نداره، یه صورتی میبینه. حالا بله اگه یه وقتی صورت مدهشه باشه، خب هیچ، او به زحمت میفته. اما برای دیدن صورت مدهشه خودش به قلق نمیفته، صورت میترسه. مثل این آدم اینجا تو داخل جنگل میره، یه وقتی آهو میبینه و اینا چقدر خوشحال میشه، و یه وقتی هم جلوی پاش یک دفعه یه ماری سر میکشه بالا، شعله میکشه، ایشون میترسه دادش دفعه. حالا این رو بهش نمیگن، اون صورت، حالا یا صورت متشه است یا صورت ملزه، اونها بحث دیگره. اینجا یه وقتی یه بوی خوش میشنوه، یه وقتی بوی گندی رو استشمام میکنه. اینا در صورهای مثالی هم میتونه اینا باشه، یه وقتی افعالی، کرداری، کارهایی کرده از خودش بوی بد میشنوه مثلا، یا از دیگران بوی بد میشنوه اینا. اما با این حال باز اینا صور مثالیه هست، بی مثال اونی که هیچ این حرفا توش نیست. حالا علتش این است انشاءالله.